أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما به مناسبت ملابسات مسئله اهدای جنین و همینطور تلقیح سنائی منتهی شد به مسئله استمناء و اینکه آیا حکمن انجام این کار جا مثلا شبهه‌ای در حرمتش هست یا نه. بیان کردیم اقسامی از استمناء رو در جلسه قبل و استمناء مصطلح رو هم بیان شد معناش که عبارت بود از تسبیب به خروج منی به غیر اون وجوه محلل مثل زوجه و ملک یمین، اما تسبیب به خروج منی به واسطه تحریکات جنسی و الا تسبیب به خروج منی بدون اون که قسم اول ذکر کردیم، گفتیم بعد حکم این روشن خواهد شد. فعلا بحثمون تسبیب به خروج منی به واسطه تحریکات جنسی از غیر طریق مثل زوجه و ملک یمین. ملک یمین هم که حالا عموماً موضوع نداره، میشه منحصراً زوجه. از غیر این راه همون طوری که گذشت
فکرم میگیره
حالا عرض میکنم دیگه. بله اونم محط بحث دیگه، اونم استمناعه. منتها حالا حکمش چیه؟ حالا متعرض میشیم. اصطلاحاً استمناعی که میگیم شامل اونم هست، اصطلاحاً استمناء شامل اون هم هست، ولی ما تعبیر کردیم تسبیب به خروج منی. یکی از وسائل تسبیب همون تشهی و تفکر به مسائل جنسی است و از جمله همینی که ایشون الان خوندن، خوندن کتابهایی که محرک و مهیج با توجه و با عنایت این جهت، اصلا میخونه مسائل کتاب‌های این قبیل رو برای اینکه از طرق خودارضایی میتونه باشه. اینم داخل در استمنای اصطلاحی هست، ولیکن آیا مثلا محکوم به حرمت هست یا نیست، حالا انشاءالله متعرض خواهیم شد. اصل حرمت استمنا رو به معنای اصطلاحیش ولو فی الجمله شکی درش نیست، هیچ تردیدی در حرمت استمناء به معنای اصطلاحیش فی الجمله. این که میگم فی الجمله چون توی عده ای از کلمات عنوان استمناء بلید آمده و مواردی از این قبیل، ممکنه درش یک حالت مفهومی باشه، ممکنه اطلاق نداشته باشه، و لذا اگر دارم میگم اصلش به لحاظ اینه و الا به یک معنا این قیود به حسب کلمات مشهورم دخالتی در حکم نداره. منتها حالا چون تفصیلش هنوز وارد نشدیم اصل قضیه، ولذا تردید در حرمتش، این که بگم اصلش به لحاظ اینه که شبهه در حرمتش یا با تشکیک در ادله لفظی گفته بشه عمده دلیلش اجماعه، یا با ذکر معارضاتی برای نصوص حرمتش به این که گفته بشه برخی از روایات صریح در نفی بعث لا بعث مثلا، پس حرمت رو کسی بخواد زیر سوال ببره من اصله، این لا ریب فی ضعفه و وهنه، بلکه یعد من خلاف ضروریات الفقه جزمن، فقه شیعه البته، اگر نگیم به حسب ارتکاز متشرعی از خلاف ضروریات مذهب محسوب میشه. ضروری فقه هست بالاتر از ضروری فقه، بعید نیست ضروری مذهب هم باشه. یعنی منظور از ضروری مذهب اینه که مذهب شیعه و ائمه شیعه و ارتکاز عامه به اصطلاح متشرعه بر حرمت استمناس از نظر ائمه سلام الله علیهم و فقه شیعه. و به تبع اگر شد ضروری مذهب، منظور من از ضروری مذهب این نیست که کسی اگر قائل به حرمتش نشد دیگه شیعه نیست و انکارش موجب خروج از عنوان تشیعه، بلکه انکارش موجب کفره. چون اگر از ضروریات مذهب شیعه شد به این معنا که از احکام قطعیه شیعه شد و اعتقاد به این که این حرامه جزء مسلمات، نه اینکه اعتقاد بهش جزء واجبات مثل اعتقاد به توحید و امامت، بلکه به معنای اینکه حرمتش از در فقه اهل بیت قطعی برای متشرعه. خب ما برای خروج از دین در انکار ضروری نیاز نداریم که الا ولابد ضروری اسلام باشه. ملاک در اون چه موجب ارتداد و کفره انکار حکمی رو که طرف یقین داره به اون حکم در شریعت. اگر کسی یقین داره که از احکام شریعت حل عقد منقطعه، ولو این که از نظر اسلام از ضروریات اسلام نیست، به این معنا که اهل سنت معتقده به این جهت نیستن که عقد متعه حلاله، شیعهی که معتقده که از احکام قطعی اسلامی حل متعه و عقد منقطعه، انکارش موجب کفره. چون ملاک در حصول ارتداد و کفر به انکار ضروری اینه که منشأ انکار اون، یعنی ملازمه انکار اون با انکار رسالته. خب کسی که میدانه جز احکام شریعت حل عقد منقطعه، پس بنابراین انکار اینو میکنه، یعنی رسالت رو در این قضیه قبول نداره دیگه. حالا ولو این که این حکم از ضروریات هم نباشه، فرضاً این که از ضروریات اسلام نباشه. خوب دقت کنید که خیال نشه که موضوعیت داره برای کفر و ارتداد انکار ضروری. این که میبینید در فقه ما میگن انکار ضروری موجب کفره، چون انکار حکم مقتوع بهه برای منکر و ضروری بودن طریق برای این که این آقا که منکر این امره قطع و علم به این حکم داره، و الا ضروری بودن حکم موضوعیت نداره برای حصول کفر. اونی که موجب کفره انکار رسالته، انکار حکمی رو که طرف یعنی منکر قطع بهش داره ملازمه با انکار رسالته. اگر علم دارن به این که حجاب جزء احکام شریعته، انکارش به این معنا که ما حجاب نمیخوایم، به این معنا که روز که ما نماز نمیخونیم این موجب کفر نیست، ما روزه نمیگیریم این موجب کفر نیست، اما این که حجاب جزء دین نیست، ادعای این که حجاب جزء دین نیست، یا این که این حکم جزء دین نیست با علم به این که جزء دینه موجب کفر. همینه، یعنی این که علم به بودنش از دین مثلا ندارن ولو به شبهته، این موجب کفر نیست. عرض من این بود منات و ملاک در کفر به انکار احکام شریعت اینه که منتهی بشه به انکار رسالت. اونجایی که انکار مبنی با فرض علم به حکم طرف منکره، انکار حکم با علم به اون مردش به انکار رسالته و موجب کفره. و در این مهم نیست که اون حکم از ضروریات اسلام باشه، از ضروریات مذهب باشه، بلکه مهم اینه که منکر قاطع باشه. لشبهتن انکار نکنه، قاطع باشه. و ضروری بودن چه در اسلام چه در مذهب طریق به قطع اون شخصه. ولذا اگر منکر عقد منقطع از غیر شیعه باشه محکوم به کفر نیست، چون جواز عقد منقطع از ضروریات فقه مسلمین نیست، از ضروریات فقه شیعه است. اما اگر منکر جواز عقد منقطع شیعه باشه محکوم به کفر. ما توسعه نمیدیم، ما ملاک ضروری دین عرض کردم، ضروری دین موضوع نداره، موضوعیت نداره برای ارتداد. اونی که موضوعیت برای ارتداد داره انکار حکمی که طرف منکر قاطعه نسبت به اون حکم. این امر ملازمه با انکار رسالته. انکار حکم قطعی، قطعی بودنش در ضروریات حجت بر قطع نسبت به اون منکر داریم، ولی در غیر ضروریات نمیتونیم با مجرد انکار حکمی که ولو در شریعت به نظر ما ثابته، کسی اگر این حکم رو انکار کرد نمیتونیم حکم به ارتدادش بکنیم، چون معلوم نیست او قاطع باشه. این ضابطه و میزانه. حرمت استمناع از نظر فقه شیعه مثل حلیت نکاح منقطع، کما این که حلیت نکاح منقطع از قطعیات فقه شیعه است، حرمت استمناء به معنای مصطلحش فی الجمله از قطعیات فقه شیعه است. در جلسه قبل اشاره شد فقها این رو در اداد نکاح بهائم ذکر کردن و در اداد لوات در ابواب حدود. غیر از آنی که در کتاب نکاح حرمت استمناء مدارکش مطرحه و باب براش مقرر شده از انواع انکحه و نکاح محرم، یکیش مثلا فرض بکنید نکاح امهات، نکاح کلا، یکی هم قضیه استمناء رو در ابواب نکاح، غیر از این در ابواب حدود هم باب به عنوان نکاح الدواب یا به اصطلاح بهائم اصلا به عنوان جزء باب، یعنی باب مستقلی هم بعضی شاید براش قرار ندادم تو ذهنم در کافی و بعضی از کتب دیگه، اصلا باب و نکاح البهائم ولی استمناء در این حد. ولذا این حکم هم از نظر فقها قطعی است و مورد اتفاق و مدعا علیه اجماع، غیر از آنی که از نظر فقها قطعی است از نظر متشرعه شیعه هم به حسب ارتکاز حرمتش ثابته. ولذا اینی که تو بعضی از کلمات آمده عمده دلیلش اجماعه، بالاتر از اجماع، اجماع فوقش حکم رو فقهیاً اثبات میکنه که از نظر فقها اینجوره، بالاتر مرتکز متشرعیه. ولذا یکی از ادله حرمت استمناء که خواهد آمد انشالله همین مسئله ارتکاز متشرعی. ولی چون مسئله تو بعضی از کلمات مورد وسوسه قرار گرفته، ما قبل از اجماع که در بعضی از کلمات خلاصه گفته شده عمده مدرک مسئله اجماعه و قبل از استناد به ارتکاز متشرعی، متعرض نصوص و متون و ادله لفظیه مسئله میشیم تا ضمن این که اصل حکم ثابت بشه، حدود مسئله هم به حسب این ادله ثابت بشه. چون اگر بخواد دلیل مدرک اجماع و ادله لبیه از قبیل اون باشه، خب گفته میشه که در موارد شک نمیشود به این گونه ادله استدلال کرد، چرا که در ادله لبیه اطلاقی شکل نمیگیره، ولیکن ادله لفظیه دیگه از این جهت مسئول. ولذا دیگه بدون معطلی، بدون اکتفا میکنیم به حسب نقل کلمات سابقین به همون مقداری که در جلسه قبل از بقی از کلمات متعرض شدیم و دیگه مستقیم وارد ادله مسئله میشیم. دلیل بر مسئله و حرمت استمناع، مما یمکن الاستدلال بهی، برخی از آیات بیش از یک آیه و عده‌ای از نصوص و روایات. شاید مناسب باشه اینجا ما بحث آیات رو به تأخیر بندازیم، چون در روایات برای خلاصه جهت استظهار از اون آیات شاید یک شواهدی باشه، ولیکن به هر حال به لحاظ ترتیب خلاصه اول متعرض آیات میشیم و بعد نسبت به نصوص و روایات. اولین آیه‌ای که میخوایم بهش استدلال بکنیم و ندیدم تو کلمات دیگران بهش استدلال شده باشه، شایدم باشه من ندیدم، همون آیه است که در خود بحث مسئله تلقیح و اهدای جنین و تلقیح مصنوعی اونجا استدلال کردیم برای اون مسئله. اون آیه به نظر ما جزء آیاتی است که در مقام قابل استناد و استدلاله. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهم. چی؟
استمناد
بانوان
هم
مطرح
میشه؟
بله قابل تر رو انجام. حالا فعلا ما اون چه محل بحث ماست این قسمت استمنای مرداست فعلا. حالا امشب بله فعلا ما حالا اونی که عمدتا محل بحث ماست اینجاست. نسبت به تقریب دلالت این آیه در دو فقرش ممکنه تقریب بشه، که عمدتا اونی که ما مد نظر ماست اون فقره ثانیه است، یحفظ و فروجه. ولیکن مستفاد از برخی از کلمات محکی از مرحوم آیخوی قدس سر رو اینه که ایشان استدلال میکنه به صدر این آیه، یعنی امر به غض بصر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ایشان من تو ذهنم این آیه رو به مناسبت یک بحث فقهی متعرض شد اینجور تو ذهنم، حالا یادم نیست به مناسبت چه بحثی بود، تفسیر خاص در این آیه داشت که من از دیگران باز معهودم نیست. میگفت این قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم منظور حرمت نظر نیست، بلکه منظور از غض بصر چشم پوشیه. نه بستن چشم از نظر. ولذا آیه داره قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، نه اینکه یغضوا ابصارهم، یغضوا من ابصارهم یعنی چشم پوشی بکنن. چشم پوشی بکنن از چی؟ یعنی از مسائل مناسب، مثلا نظر که قضیه مسائل جنسی. به قرینه و یحفظ و فروجهم هم که بعد هست،
نگاه حسیت نداره،
اصلا نگاه نیست آیه، چشم پوشیه، نه بستن چشم و اغماض عین از دید و نظر.
بگذاریم.
بله؟
یعنی بگذاریم.
آره بگذاریم. چشم پوشی کنی یعنی در این مسیر قرار نگیری. الا على ازواجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الا على ازواجهم، که در اون برخی آیات دیگه آمده الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. پس چشم پوشی بکنن، ما ابصار میگیم چشم، اما چشم نه به معنای بستن چشم از دید و نظر. خب حالا به هر حال این یک تقریب بود که به برخی از کلمات ایشون هم نسبت داده میشه. ولی اونی که ما به این آیه استدلال میکنیم عمدتاً فقره دوم آیه است، و یحفظوا فروجهم، به مردان مؤمن بگو که تحفظ بر فرجشون بکنن. خب قبل گفتیم تحفظ بر فرجشون بکنن یعنی چی؟ یعنی از مناسبات فرج. همان طوری که مناسبات فرج مجامعته، یکی از مناسبات فرج، ولذا این آیه میگه یحفظ و فروجهم یعنی مجامعت نکنن به مثل زنا، لواط و امثال اینا. مناسبات فرج اونا هست. از جمله مناسبات فرج هم قضیه، حالا اون چه در روایات تعبیر شده دلک، یا عبارت از استمناع بلید یا نکاح ید، تعبیرات مختلفی که در مورد استمناع میشه. تحفظ بر فرج از این امور هم اینطوریست که از قبیل اونی که قبل میگفتیم امور نامناسبه، اینکه خودشون مثلا تر نکنن، این که نیست، از امور مناسبه است. آیا تردیدی هست در این که فرض بکنید استفاده از برخی از آلات مصنوعی که گفته میشه برای استمناع و عادت سری استفاده میکنن اهل عادت سری، اون مندرجه در اینه؟ این تحفظ بر فرج نکرده. الا ولابد باید اون چه تحفظ بر فرج میشه از اون باید فرج نسوان یا دوبر رجال باشه. کجای این آیه آمده که یحفظ و فروجهم از فروج نسوان و ادبار رجال که زنا و لواط باشه؟ اون وقت گفته بشه که خب الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، از هر امر مناسب با فرج. استمناع به مثل استفاده از وسائل موجب ارضا و اقناع شهوت، خیلی از اوناش اصلا ممکنه اقوای در حصول تشهی و مسائل تحریکات جنسی باشه. آیه هیچ قصوری نداره نسبت به این موارد. حالا حداقل میبینید که قدم به قدم، حداقل اونجایی که به شیعی تعدی پیدا بکنه، حالا ولو تعدی پیدا بکنه به اعضای خود مستمنی، مثل نکاح ید، یا با آلات مصنوعی، که نظر به اونا مستثناست، اما باید
این آیه دلالت میکنه بر لزوم کف نظر الذی هو بمعنى انصراف عن الشیء تماما.
انصراف عن الشیء، چشم پوشی،
تدل على حرمت جميع انواع الاستنطاء من الرقعه اد ما عدا المملوكات.
اینو آدرس شو بگید من اینم یادداشت کنم.
این موسوعه جلد 32 صفحه
25. بله، نمیدونم به چه مناسبت بود ایشون این بحث رو به عنوان یک بحث تفسیر آیه مطرح. گاهی ایشون خلاصه به مناسباتی استدلال به برخی از آیات که مطرح میشد تفسیر نکات تفسیری ذکر میکرد و انصافا مبدع هم بود، در اون مبدع بود. اخیرا هم یک کلیپی برام آمده از ایشون، اینو من اونجا نجف یادم نبود دیگه، ندید یعنی معهودم نبود، یک کلیپی آمده ایشون حیات دنیا رو در آیات قرآن تفسیر میکنه به حیات دنیه و پست، نه حیات در مقابل آخرت. حیات دنیا میگه منظور حیات دانیه است در مقابل حیات عالیه. خیلی یک نکته قشنگی. حالا منحرف نشم از بحث اصلی خودم. پس بنابراین مفاد این آیه با قطع نظر از اینکه از هیچ جا بخوایم کمک بگیریم از ادله دیگر و نصوص و روایات، یحفظ و فروجه و تحفظ بکن. به شما بگم دلالت این آیه بر ممنوعیت استمناء ولو فی الجمله اقواس از دلالت این آیه بر حرمت اون چه در مسئله قبل گذشت از قضیه استیلاد و جعل نطفه در رحم زن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تحفظ بر فرج بکنن، تحفظ بر فرج بکنن از زنا، از لواط، از نکاح الایدی. دیگه حالا من تعبیر رو عوض میکنم، استمناء نمیگم تا ببینید مناسباتش خصوصیت تو آیه که نداره. یحفظوا فروجهم من نکاح النسوان یا من نکاح البهائم. آیا این آیه نسبت به نکاح بهائم قصوری داره؟ اون چه در کلمات فقها عنوان شده از نکاح البهائم، آیا اون مندرجه در آیه نیست؟ یحفظ و فروجهم از مجامعت با حیوانات دلالت آیه قصوری داره؟ شأن نزول هر چی میخواد باشه، شأن نزول که مخصص اطلاق نمیتونه باشه. چی شو خراب میکنه؟ حالا بحث دید، من که به اون استدلال نکردم دیگه. من میدونم شأن نزول این آیه است راجع به یحفظوا من ابصارهم، اما شأن نزول این آیه راجع به یحفظوا فروجهم که نیست. ما فعلا این فقره رو در نظر گرفتیم، ممکنه تو اون جهت تشکیک بشه. من چون اون جهات اون رو الان به تفصیل یادم نبود دیگه خیلی خودمون معطل اون نکردم، ولی آیه به لحاظ اون فقره دومش یحفظ و فروجه هم هیچ قصوری نداره از استمنا. اینم که گفتم الان فعل جمله، چون که بخوام مرحله مرحله پیش بیام. مرحله اولش اینه که استمنا به وسیله ولو اعضا، استمنا به ید یا دیگر اعضا، یا استمنا به آلات مصنوعه، هیچ. هی این تو ذهنم میزنه که، ولی میخواستم اینو دلیل مستقلی قرار بدم هم که خواهم داد، ولی برای اینکه دلالت همین اینجا محکم بشه اینه که برای همین حرمت استمنا استدلال شده در برخی از روایات به برخی از آیات دال بر نه حفظ فرج. اون آیهی که میگه فمن اتقا ورا ذلک، که اونم صدر آیه همینه، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. در روایت استدلال شده به این فمن ابتغى وراء ذلك بر حرمت استمناء. این که به ایشون الان اشاره کردم روایات ما استدلالاتی که درش شده چقدر راه گشاست. ممکن بود ابتداعا اگر این آیه رو به ما بگن بدون تذکر و تنبه اطلاقی ازش به ذهنمون نمی آمد، چون توجه نداشتیم و در باب استمنا به این آیه تمسک نمی کردیم. ولی وقتی که امام علیه السلام تذکر میده، راوی سوال میکنه آقا کجای قرآن میتونه دلیل بر حرمت استمنا باشه به حسب برخی از روایات، حضرت میگن که این آیه. خب پس بنابراین استمنا میشود مندرج در اطلاق آیه باشه، موجبی تا برای خروجش نباشه نمیتونیم از اطلاق آیه رفعیت کنیم. از این آیه یحفظو فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهم، یعنی یحفظو فروجهم لا من الزنا و اللواط فقط بل من کل ما یناسب الفرج و منها الاستمناء، به وسائلی یا به اعضا و امثال اینها. آیه
اردبیلی هم
فقه العقود آیه اردبیلی فقه العقود مرحوم اردبیلی، پس بنابراین مقدس اردبیلی هم پیدا شد در این
آیه اردبیلی که این آیه اردبیلی هم مقدس مقدس
بله. پس بنابراین در استمنای به شیئی هیچ ابهامی در دلالت آیه به معنای اطلاق آیه نیست. حالا مرحله بالاتر، بلکه آیه نسبت به استمنای به تفکر و بدون وسیله و آلتی و نمیدونم چه عضو چه اشیاء مصنوعه نسبت به اونام اطلاق داره، چون خود عملیت الاستمناء خودش از مناسبات فرجه، نه فقط استمنای بالید و به غیر الید من الاعضاء و المصنوعات، خود استمنا مجردن از وسیله از وسائل یا دست و غیر دست، خودش این از مناسبات فرجه. آیه میگه اگر گفته بود مثلا تحفظ بر فروج بکنن، مثلا الا علا از واجههم. خب گفته میشد که انه تعدیه به شیء دیگر در محرمات فرج مفروضه به قرینه مستثنا. اما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، فروجشون رو حفظ بکنن. حفظ بکنن از چی؟ از استمناء.
استمناء خصوصیت نداره، مطلق استنزار.
مطلق چی؟
استنزار.
ولذا حتی بالاتر بعید نیست که ولو بدون خروج منی، حالا اون باز میشه به وسیله و به یعنی قضیه مطلق تلذذ به آلت، ولو به بدون امناع و خروج منی. بله، که از برخی از روایات هم اطلاق برخی از روایات هم قابل استفاده است که حالا عرض خواهیم کرد. منتها حالا خودش مربوط میشه به بحث حالا نکاح و بحث کذا. فعلا بحثمون به ملاحظه بحث تلقیح سنائی بحث استمناست. به این اعتبار ما اصلا بحثو اینجا مطرح کردیم. ولذا بله قبل از آن که حتی منتهی بشه به استمناء بلیت، مطلق و نکاح لیت که در روایات هم همین تعبیر شده، نکح یده، نکح یده.
خود کلمه استمناء
چرا؟ منظور از استمناء یعنی تسبیب به خروج منی، نه صرف یعنی طلب خروج منی، طلب خروج منی. حالا کسی یقین داره که با این مقدار از مثلا لعب به آلت و عبث به آلت منی خارج نمیشه، استمناء صدق نمی کنه، میدونه خارج نمیشه، ولی در روز ماه مبارک ملاعبه با اهلش داره، میدونه با این ملاعبه منی خارج نمیشه، روزش باطل نمیشه. آقای من طلب استمناء معناش اینه که اونی که منتهی به امناء میشه منظوره. ولذا میگن یکی از مبتلات روزه چیه؟ استمناءه. کسی که در روز ماه مبارک میدونه با این ملاعبه منی خارج نمیشه، آیا با این ملاعبه روزش باطل میشه؟ یعنی طلب خروج، حداقل باید خروج منی محتمل باشه، و الا اگر برابش خروج منی محتمل نیست، عبث به آلت و مانند اون استمناء، یعنی طلب خروج منی است. به چی؟ توهم فرمودن هر کی بوده، ملاعبه با عهد با علم، بعید میدونم فقیه همچین حرفی نمیزنه، ملاعبه با عهد با علم به عدم خروج منی از مبتلات سوء.
نه
آقا ایشون میگه نه، میگه صرف ملاعبه، میدونه طرف
نه این موضوع رو یعنی مردم گرفته شاید با غرض طلب منی،
اون یعنی که احتمال میده خروج منی رو، حالا اون باز ممکنه، ولی در این حال اونم درست نیست. استمناء یعنی خروج منی با طلب در مقابل در مقابل این که منی بدون اختیار خارج بشه. کسی که تو خواب محتلم بشه این مستمنی نیست، این محتلمه. اما کسی که در بیداری استدعا میکنه خروج منی رو، این مستمنیه، مشروط به خروج منی، ولی مستمنی نیست. حالا اگرم بگن اونی که موضوع حکم شرعیه ولو لم یخرج نیست، اونی که مبتل صومه طلب خروج منی با علم به عدم، اصلا طلب خروج منی صدق نمی کنه با علم به عدم خروج.
این شخص حالا ممکنه طلب استمناء بکنه ولی منی هم خارج نشه.
بله ممکنه، ولیکن کلام اینه که اون عنوانی که مبتل صومه استمناء به معنای طلب خروج منی با خروج منی، و الا صرف ملاعبه با علم به عدم خروج منی که اصلا استمناء نیست، با احتمال خروج منی ممکنه بگید استمناء لغوی هست، ولی موضوع حکم مفطر نیست. پس بنابراین آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، حفظ فرج کنن، حفظ فرج کنن از مناسبات فرج، و استمناء استدعای خروج منی و تسبیب به خروج منی با تحریکات جنسی من اوضح مناسبات الفرج. نه، اولا آیه که اون استثناء متصل به این آیه نیست، اون تو اون آیات دیگره، ولی زا اشاره کردم که اگر اون استثناء همراهش می بود گفته می شد که مثلا تحفظ بر فرج از تعدی به شیعی از قبیل ولو نکاحلیت، اما این آیه که مشتمله بر استثناء اینجا نیست، ولو اون استثنای دیگر آیات مخصص این آیه هست، اما این آیه مطلقه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تحفظ بر فرج، من کل ما یناسب الفرج و من هل استمناء و تسبیب به خروج منی به تفکر و تشهی و قرائت و خواندن قصص و قضایای مسبب این. طرف اصلا رمان‌هایی میخونه، حکایاتی رو میخونه، قصصی رو میخونه به غرض خروج منی، قطعا از مصادیق استمناء. نکح یده، اون یک مسیر استمناست، یک مسیر استمنا، یک مسیر دیگه استمنا تفکر، نظر نگاه کردن، نگاه میکنه به زن نامحرمی، یا به قول ایشون نگاه میکنه به بعضی از به عکسی، و با این نگاه کردن تسبیب و تحریک جنسی در خودش ایجاد میکنه و موجب خروج منی. نه فعلا عرض کردم، فعلا این قسمت تا جا فرض استمناء تا اینجاشو فعلا، ولذا با خروج استمناء به معنای تسبیب به خروج منی با مسائل تحریکات جنسی اعم از اعضا، مصنوعات، آلات و اشیاء مصنوعه، تفکر، نظر و نگاه، خب قطعا از مناسبات استمناء که هست، یعنی از اسباب استمناء آیا هست نظر یا نه؟ انسان با نظر به زوجه خودش تحریک پیدا میکنه و گفت که خدا رحمت کنه مرمای مرعشی، ایشون میگفته که نخ شده ازشون، میگفته که خلاصه دیگران یک ساعت یک کاری میکنن بعد انزالشون مثلا یه لحظه، ما خلاصه یه لحظه چیزو یه ساعت بعد باید استراحت کنیم. مرمای مرعشی میگفته که خلاصه نمیده حالا کنایه از سرعت انزال بوده حالا هرچی بوده، خلاصه قرازم اینه که حالا کسانی هستن هست محکی که سرعت انزال دارن، اصلا به مجامعت هم ممکنه نکشه خیلی وقتا. خب اینا مناسبات دیگه، ولذا باز برای تأکید میگم، خب اگر بناس برای حرمت استمنا که روایتش مطلقه، میگه استمنا حرامه، میگه آقا مثلا چرا استمنا به هر وجهش حرام، یکی از مناسبات استمنا استمنای به نظره، چرا استمنا حرامه؟ میگه اون آیه، پس آیه رو مطلق حساب میشه دیگه، نسبت به استمنایی که مطلق الاستمنا و من حل استمنا بالنظر و غیر النظر مشمول عنوان استمنا که هست. همینه دیگه، اگر بنا شد ماورا ازالک، میگه استمنا و ماورا ازالکه، خب از وجوه استمنا، استمنا به نفر و مانند اون، به فکر، به قرائت قصص مسبب این جهت، چه قصوری داره آیه از این موارد؟
حالا
توی
اینجا استمنا ترکیب طلب و خروج باشه چرا؟
حالا فعلا قدم متیقن اینجا دیگه، استمنا فرض شده، این فرض ما، حالا شما میگید اصلا بالاتر استمنا عبارت است از طلب منی ولو بدون خروج، ولذا کافیست برای صدقش احتمال خروج.
شما تو
محترات سام فرمودین اونجا موضوع، حالا شما اینجا میخواید بفرمایید اوسه، حالا بذارید، حالا فعلا حالا قد متیقن رو از دست ما نگیرید، حالا اونش مرحله بعد. عرف دیگه، چون آیه میگه مصادیق به اصطلاح مناسبات اعیانی که گفته میشه حرمتش، یعنی حرمت افعال مناسب و مناسبات متعلقات اون عین، اونو کجا تعیین میکنه؟ اگر گفتن حرمت علیکم امهاتکم یا حرم علیکم مثلا دم، حرم علیکم میته، خب حرمت عین که معنا نداره، حرمت فعل مناسب با اون، فعل مناسب با عین رو، میته رو، دم رو چه چی تعیین میکنه؟ عرف دیگه. اینجا مناسبات فرج رو هر کی به ارتکاز خودش عرفا مراجعه بکنه، آیا استمناء بالید یا استمناء بالفکر یا استمناء به قرائت قصص مهیجه شهوت و مثیر شهوت و موجب انزال، آیا این از مناسبات فرج نیست؟ نیست دیگه، ما نگفتیم زوجه رو ما نمیگیم، ما نگفتیم تو بعضی از کلمات بزرگان نقد کردیم، فعلا ما میخواییم در بحث استمنا الان هم تصریح کردیم، فعلا اونو مرحوم آقای خویی فرمود حتی تفکر به زوجه هم جایز نیست، استمناع ولو به تفکر به زوجه، اون از مرحوم آقای خویی نقل کردیم. مثل این که قل للمؤمنین یصلوا و یصوموا، نکتش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این معناش اینه که نماز یومیه خب واجبه بر مؤمنین، نکتش چی میخواد باشه؟ یعنی منظور رسول اینه که مؤمنین، یعنی میخواد بگه که اونایی که مستحبه این کار رو تحفظ بکنن، این که نیست، قل للمؤمنین این که وظایفشون رو رعایت بکنن، قل للمؤمنین خمر نخورن، قل للمؤمنین قمار بازی نکنن، قل للمؤمنین تحفظ بر فرض بکنن،
در
مقابل ناس که تو بعضی آیات موجب مفهومی نداره. هذا وللکلام تتمه ان شاء الله تعالی، الحمد لله رب العالمین.